یافت بفرمایید. امیدوارم آنچه تقدیمتون شده باب میلتون بوده باشه و در این لحظه دعوتتون میکنم شنونده آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو اقتصاد باشین. تقدیم حضورتون خواهد شد تا ثانیه‌های دیگر برنامه خوشه چین. ما هم به اتفاق این برنامه رو میشنویم.
خوشه‌چین
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه‌چینم، شادم از پیشه خوشه‌چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. امیدواریم حالتون خوب باشه و این برنامه رو بپسندید. در خوشه‌چین رادیو اقتصاد موضوعات مختلف بخش کشاورزی رو مورد بررسی قرار میدیم و آخرین آگاهی ها و اطلاعات رو به کشاورزان و بهره برداران و علاقمندان حوزه کشاورزی تقدیم میکنیم. ما تلاش میکنیم موضوعاتی رو در خوشه‌چین مطرح کنیم که مورد توجه شما عزیزان بوده و از طریق 30,036,37 از ما خواستید که درباره این موضوعات برنامه‌هایی رو ارائه کنیم. در برنامه گذشته به تعریف کشاورزی دقیق پرداختیم و مبانی این کشاورزی رو مورد بررسی قرار دادیم. امروز قصد داریم اجزای کشاورزی دقیق رو بشناسیم و وضعیت این نوع کشاورزی رو در کشورمون مورد توجه قرار بدیم. امروز هم در خدمت آقای دکتر علیرضا عطری، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی هستیم و سوالات مختلفی رو در این زمینه مطرح خواهیم کرد. جناب آقای دکتر عطری، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم، بنده هم خدمت شما و همکاران محترمتون سلام و خسته نباشید. از ما
زنده باشید. سپاسگزارم از اینکه مجدد دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه خوشه‌چین رادیو اقتصاد شرکت کردید.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، وقتی که کشاورزی دقیق مطرح میشه، خب یکی از به اصطلاح صحبتایی هم که به ذهن متبادر میشه فناوری‌ها، دستگاه‌ها و تجهیزات هست. خب حالا اگر بخوام به سوالی رو مطرح کنم، میخوام بپرسم که مکانیزاسیون چه ارتباطی میتونه با کشاورزی دقیق پیدا بکنه؟
بله حتما همینطور هستش، چون واقعیت این هستش که کشاورزی دقیق با توجه به تعریفی که در ابتدا داشت، یعنی در اوایل دهه 80 میلادی، بیشتر تاکیدش روی مکانیزاسیون و ادوات کشاورزی بود که در حقیقت علاوه بر این که روی ادوات در حقیقت تاکید داشت، لازم بود که از بعضی از فناوری‌ها، خصوصا دو فناوری که خدمتون عرض می‌کنم، باید حتما استفاده می‌شد در ابتدای کار. یکی بحث GIS یا سیستم اطلاعات جغرافیایی بود و دومش هم بحث سیستم مکانیابی جهانی یا GPS بود که لازم بودش که استفاده بشه.
درسته. خب اگر مثلا یه بررسی بکنیم ببینیم که دستگاه‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی در یک جای داره مورد استفاده قرار می‌گیره، آیا صرفاً استفاده از ماشین‌آلات به تنهایی می‌تونه نشان دهنده اجرای کشاورزی دقیق باشه؟
خیر، اصلاً. ببینین توی این فاصله اگر اجازه بدید یه توضیح من بدم در ارتباط با فلسفه کشاورزی دقیق که در ابتدا بود و بعد عرض بکنم که در حقیقت با توجه به سوالی که از من فرمودید، آیا درست هست این حالا به نوعی استنتاج یا خیر؟ ببین، فلسفه‌ای که کشاورزی دقیق بر اون استوار هست این هستش که بر اساس تعریفش افزایش بازده اقتصادی و کاهش آلودگی محیط زیست از طریق نهادهای کشاورزی و مواد شیمیایی مصرفی نظیر کودهای شیمیایی، آفتکش‌ها، علف‌کش‌ها در حقیقت توی مجموعه قرار هست به نحوی استفاده بشه که دقیقاً به همون میزان مورد نیازی که در ارتباط با محصول مورد نظر لازم هست به کار برده بشه، نه بیشتر و نه کمتر. لذا در حقیقت می‌خواستم این رو بیشتر روش تاکید بکنم که در بخش کشاورزی دقیق صرف داشتن فقط ابزارالات و ادوات نمیشه کشاورزی دقیق رو بهش به نوعی اطلاق کرد، بلکه لازم هستش که علاوه بر ادوات حتما با توجه به فلسفه‌ای که خدمتتون عرض کردم از فناوری GPS, GIS و در بعضی از قسمت‌ها دیتا لاگرها و سنسورها لازم هستش که استفاده بشه که ما بتونیم اون رو در حقیقت به نوعی از طریق روابط مشخص تعریف شده بتونن اون هدفی که مد نظر ما هست رو به نوعی توی مجموعه ایجاد بکنن.
درسته. این در واقع باید یک فکر انسانی که اسمش رو اگر بذاریم مدیریت حاکم بشه بر ایجاد ارتباط بین دستگاه، ادوات، تجهیزات تا بتونیم به اصطلاح بحث کشاورزی دقیق رو داشته باشیم. آقای دکتر، اگر ذهنم یاری کرده باشه، شما در برنامه قبلی که صحبت می‌کردیم وقتی که از شما سوال کردم که چه الزاماتی باید وجود داشته باشه تا بتونیم کشاورزی دقیق رو عملیاتی بکنیم، اشاره داشتید مثلا پوشش مخابراتی، درست؟ یک پارچه سازی اراضی مثلا میتونه از عوامل محدود کننده باشه برای انجام این کار، یا فرهنگ سازی، بحث آموزش اینا رو، و حتی ایجاد مدل های کسب و کاری که برای که اونایی که متقاضی هستن بتونن توی این به اصطلاح فرآیند قرار بگیرن و کار بکنن. اما الان سوالم این هستش که ما در شرایط حاضر در داخل کشورمون اگر بخوایم این رو به اصطلاح عملیاتی تر بکنیم و سرعتش رو افزایش بدیم برای انجامش، کار مثلا فرهنگ سازیش رو کی باید انجام بده؟ متولی این قضیه کی هست؟ به چه صورت باید کار بشه؟
ببینید، توی بخش فرهنگ سازی خب طبیعتاً یه کار حاکمیتی هستش که باید وزارتخونه‌های مرتبط بیان در ارتباط با هر کاری، در ارتباط با فرهنگ هر کاری، نه فقط کشاورزی، بیان درگیر بشن و به نوعی بیان و سیاست‌ها و راهکارهای مربوط به خودشون رو تعریف بکنن. طبیعتاً در ارتباط با بحث کشاورزی‌های نوین که از کشاورزی دقیق شروع شد و بعد اومد تا الان که حالا شما اشاره کردید به کشاورزی هوشمند، لازم هستش که دستگاه‌های متولی نظیر وزارت جهاد کشاورزی در درجه اول و بعد از اون از طریق رسانه‌های مثل در حقیقت همین رسانه‌ای که بنده در خدمتتون هستم و شما زحمت می‌کشید و این رو به گوش دوستان به نوعی زینف در حقیقت می‌رسونید انجام بشه و از طریق بخش‌های ترویجی که فکر می‌کنیم که حالا فرض بفرمایید از طریق وزارت ارتباطات، از طریق مراکز ICT که وابسته به وزارت ارتباطات هستن میتونن بسیار موثر و نقش مهمی داشته باشه.
درسته. الان پوشش مخابراتی که در حال حاضر در کشور، در جای جای کشورمون به اصطلاح گسترانیده شده، الان میشه این رو بگیم که ظرفیت لازم رو برای انجام چنین کاری فراهم کرده؟
ببینین، پوشش مخابراتی که تون عرض کردم ضعیف هست، یعنی قرار هستش که این پوشش یه مقدار قوی تر بشه، توسعه پیدا بکنه. ما هنوز در مقایسه با خیلی از کشورهای آسیایی که پوشش 100% دارند رو، و یا بعضی هایی که حتی بالغ بر 70% پوشش دارن، ما خیلی اعداد پایین تری رو داریم نسبت به این مسئله. اما واقعیت این هستش که برای این که بتونیم کار رو عملیاتی بکنیم، اگر هم پوشش مخابراتی نبود کار انجام میشه، اما بسیار بسیار سخت. یعنی ما میایم از تکنولوژی های مثل تکنولوژی لاراون میایم استفاده میکنیم که بیشتر برای مناطقی هستش که پوشش ضعیف هست. اما در پوشش ضعیف به این مفهوم نیستش که نمیشه کشاورزی دقیق یا کشاورزی هوشمند انجام بشه.
روش های دیگری رو میتونیم جایگزین کنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر عطری.
چه خبر است در دل خاکی که بی قرار خورشید است. آشتی آسمان و زمین و برکت برای تویی که به معجزه ایمان داری. خوش چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
عزیزان، در این قسمت از برنامه تصمیم گرفتیم با آقای دکتر ارژنگ جوادی، مجری تدوین سند هوشمندسازی در حوزه فنی و مهندسی کشاورزی کشور، صحبت بکنیم در مورد وضعیت کشاورزی دقیق در کشورمون. آقای دکتر جوادی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مهمان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، بخواستم که نظر شما رو به عنوان کسی که در حوزه فنی و مهندسی کشاورزی کشور مجری تدوین سند هوشمندسازی هستید، بپرسم وضعیت کشور رو از نظر به اصطلاح میزان عملیات شدن کشاورزی دقیق به خصوص در حوزه ماشینالات شما به چه صورت میبینید؟
بله، خدمتتون عرض کنم. من اول اجازه بفرمایید که یک اصلاحی بکنم. در حقیقت بنده سندی رو دارم تدوین میکنم در قالب یک پروژه مطالعاتی و تحلیلی، برای اینکه ما بتونیم زمینه‌های مختلف هوشمندسازی در کشاورزی رو به خصوص توی زیربخش فنی و مهندسی احصا بکنیم. بنابراین این به عنوان مجری سند نیست، به عنوان اینکه من مجری اون پروژه‌ای هستم که این نقشه راه در حقیقت در زمینه.
از توضیحتون متشکرم، ممنونم. بله بفرمایید.
بله، در زمینه هوشمندسازی همینطوری که میدونین به هر حال استفاده از این فناوری یه موضوع کاملا اشتراک ناپذیره که ما باید در کشور هم بهش بپردازیم، و قطعا میدونین که ما به خصوص در انقلاب صنعتی چهارم یه بحثی وارد میشه کنار موضوع دیجیتال و الکترونیک و فیزیک به نام موضوع بیولوژیک، که خب مرتبط هست کاملا به بحث‌های مربوط به کشاورزی و محیط زیست. من فکر میکنم که در کشور ما احتیاج هست که یه مقدار زیادی این زمینه‌ها اولا احصا بشود. ما در همه ابعاد و همه حوزه‌ها و در همه عملیات برگزار اون حوزه ها نمیتوانیم و نباید هم شاید در شرایط کنونی به هوشمندسازی بپردازیم. ما میتونیم در حوزه های برحال زراعی، باقی، دامپروری، شیلات و آبزیان، گلخانه، کشتای متراکم، در همه این زمین ها امکان هوشمندسازی وجود دارد. بله. خصوص از نظر فناوری و از نظر ابزار و تجهیزات.
درست.
اما اون چه که اهمیت داره این هست که ما اولویتمون در کشور کجاست، کجاها نهاده محدود داریم، کجا منابع محدود داریم، کجا اصلا امکان زیرساختی براش فراهم هست. من داشتم گوش میدادم به فرمایشات جناب آقای دکتر عصری، مهمون محترم، فرمودن که به هر حال این زیرساخت یه بخشی رو از فرمایشاتشون در مورد زیرساخت بود. من ضمن تاکید و تایید بر این موضوع می‌خواستم این رو تاکید بکنم که اجرایی شدن و عملیاتی شدن احتیاج به زیرساختایی داره که خب در کشاورزی هوشمند یکی از اونها سیستم‌های مدیریت اطلاعات و ارتباطات هست که بهش اشاره فرمودن، یکی دیگه بحث کشاورزی دقیق، یکی دیگه موضوع اتوماسیون تجهیزات هست، موضوع اینترنت اشیا هست.
درسته.
و اینها در حقیقت اگر ما اولویت بندی نکنیم و مرحله ای رو به اجرا در نیاریم، فکر میکنم که کماکان در بحث همون تئوری و اسناد باقی خواهیم موند و شاید پیشرفت خیلی قابل توجهی در اجرا نداشته باشیم.
درسته. متشکرم آقای دکتر. حالا پس به هر صورت الان شما تصورتون این هستش که ما الزاماتی که نیاز داره این کار در کشور ما تا چه حد شرایط رو برای عملیاتی کردن به اصطلاح این مسئله فراهم میکنه. حالا اشاره کردید مواردی رو که حتی آقای دکتر عطری هم تاکید کرده بودن روش. بله.
به عنوان مثال عرض بکنم، ما در کودپاشی دقیق یا در سمپاشی دقیق یا در کاشت دقیق بعض یا در آبیاری هوشمند قابلیت های زیادی کشور داره و کاملا اجرایی هست و میتونیم به اینها بپردازیم و فکر میکنم که اگر این زمینه ها اولویت بندی بشن، ما بر اساس محدودیت هایی که کشور داره به خصوص در زمینه آب و برخی از نهادها ها میتونیم زمینه های خوبی برای اجرای کردن این موضوعات داشته باشیم و الحمدلله دانش فنیش هم وجود داره، دستگاه های متعددی هم که متولی این کار هستن جلو اومدن و فکر میکنم با یک تعامل مشترک و همکاری نزدیک میشه خیلی از این اولویت ها رو در فاز اول میشه.
بله آقای دکتر، شما ببینید سالها مدیریت یا ریاست یکی از مؤسسات تحقیقات کشور رو به عهده داشتید، مؤسسات تحقیقات فنی مهندسی کشور رو، الانم که مجری تدوین پروژه هوشمندسازی هستید، به عنوان کسی که تو این زمینه صاحب نظر هستید، تحصیلات مرتبط رو دارید، می‌خواستم ببینم که طراحی دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز خب در حال حاضر برای انجام این مهم ممکن هست در کشورمون یا نیاز به اصطلاح این قضایا در خارج از کشور هم داریم که بخوایم تکنولوژی های مربوطه رو وارد بکنیم؟
بله خدمتتون عرض کنم که ما همینطوری که عرض کردم در بعضی از حوزه ها فکر میکنم نیاز کشور در داخل امکان تهیه و تامینش هست. ما در حوزه هایی مثل زراعت و بعضا در حوزه هایی مثل باغ و باغبانی و تا حدودی گلخونه تجهیزاتی هست که بتونه جوابگوی اون اولویت‌های اولیه کشاورزی هوشمند باشه.
بله.
در بعضی از حوزه‌ها ممکنه کماکان ما در حوزه‌های مثل دام و طیور، مثل شیلات و آبزیان، منابع طبیعی و یک سری از اطلاعات پایه‌ای که ساخت اون در اختیار بخش کشاورزی هم نیست نیازمند باشیم که یا از دستگاه‌های دیگه یا از خارج کمک بگیریم. ولی فکر می‌کنم در حوزه‌های زراعت در برخی از عملیات به خصوص در عملیات کاشت و داشت میتونیم متکی باشیم به فناوری‌هایی که دانش فنیش در کشور موجود هست.
بسیار متشکرم آقای دکتر جوادی، ممنون از اینکه در این قسمت از برنامه با ما همراه شدید و نظرات خودتون رو در ارتباط با کشاورزی دقیق و هوشمند بیان کردید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار، با تشکر.
زنده باشید. عزیزان، همچنان صحبت میکنیم در مورد اجزای کشاورزی دقیق و در خدمت آقای دکتر علیرضا عطری، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی هستیم. آقای دکتر، راجع به الزامات صحبت کردیم و بحث یک پارچه سازی اراضی از مواردی بود که قرار چند کلمه راجبش صحبت بکنیم. در حال حاضر با وجود پراکنش تقریبا نامناسب اراضی و کوچک بودن سطح اراضیمون، این چه جایگاهی در به اصطلاح پیگیری و عملیاتی کردن کشاورزی دقیق خواهد داشت؟ آیا اینجا نیاز به توصیه خاصی از اقدام خاصی رو هم باید انجام بدیم تا بستر لازم برای انجام این کار فراهم بشه یا نه؟
ببینید، در ارتباط با بحث کشاورزی دقیق که الان به عنوان کشاورزی هوشمند ما این رو میشناسیم به عنوان زیرمجموعه اونها، در بخش مربوط به ادوات و ماشینالات خب طبیعتاً همچین چیز امکان پذیر نیستش، یعنی در زمین هایی که به صورت خرده مالکی هستن کار بسیار سخت خواهد بود و عملاً به اصطلاح امکان پذیر نیستش که ما بتونیم کار انجام بدیم. اما اگر مفهوم کشاورزی دقیق رو به طرف کشاورزی هوشمند ببریم و در سطح مزارع و حتی در سطح کوچک بعضی از مزارع و باغ‌ها بخوام این رو بگیریم توسعه بدیم، امکان پذیر هست. دلیلش هم این هستش که ساختار در حقیقت نوع کاری که در کشاورزی هوشمند انجام میشه در باغات بر حسب نیاز ما میتونه متفاوت باشه و این تفاوت رو باعث میشه که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. من برای که بیشتر توضیح بدم و بهتر منظورم رو برسونم، خب در ارتباط با آبیاری هوشمند گفتن، خب آبیاری هوشمند الزاماً حتما نباید چند صد هکتار باشه یا چندین هکتار، چند ده هکتار باشه. خیر، شما حتی میتونید یک آبیاری هوشمند رو در به اصطلاح حالا 4 هکتار، 5 هکتار، 6 هکتار هم میشه انجام داد. حتی در ارتباط با بحثایی مثل بحث استفاده از کشاورزی هوشمند در گلخونه ها، به طور مثال ما حتی در ابعاد 500 متر 1000 متر هم ما میتونیم این بحث رو حالا بر حسب نوع کار و گلخونه هایی که اونجا وجود داره میشه در حقیقت به نوعی عملیاتیش کرد و اجرا کرد.
درسته. من راستش رو بخواید دچار یک کمی تناقض شدم توی استنباطم از فرمایشات. ببینید، فرمودید که یک جای ممکنه که نشه روی یک قطعه زمینی کار کشاورزی دقیق رو انجام داد، اما همونجا میشه کشاورزی هوشمند رو انجام داد. درسته. به عنوان مثال، ما اگر اندازه‌گیری پارامترهای اقلیمی وقتی که داده ها به دست ما میرسه میتونیم تصمیم بگیریم که آیا زمان آبیاری رسیده یا نه. اگر زمان آبیاری رسیده باشه، مثلا دستگاه ما، سنسور ما دستور میده به شیر برقی که آبیاری رو شروع بکن. درسته، این کار انجام میشه. حالا در کشاورزی دقیق این رو الان من خودم نتونستم تفکیک بکنم که آیا اینجا این درسته که سنسور، نمیدونم به اصطلاح بحث اتوماسیون اینا مطرح هست و کنارش ما داریم از کشاورزی هوشمند استفاده میکنیم برای انجام این مسئله با توجه به داده های اقلیمی، اما کجای قضیه دقیق نیست یا من مثال نامناسبی رو زدم؟
نه، ببینید، این باز برمیگرده به همون اختلافی که بین مفهوم کشاورزی دقیق و کشاورزی هوشمند هستش که قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودم. در کشاورزی هوشمند از یعنی در حقیقت از سال 2014 به بعد که بحث در حقیقت اینترنت اشیا ورود کرد، بیشتر مفهوم خودش رو پیدا کرد. در بحث اینترنت اشیا اگر من بخوام اینو یه مقدار بازترش بکنم، این هستش که این امکان میسر شد که کلیه دستگاه‌ها و یا به مفهوم واقعی خودش کلیه اتصالات فیزیکی به نوعی به راحتی به شبکه عظیم اطلاعاتی مجموعه که حالا میتونه اینترنت باشه و یا خود شبکه‌های محلی وصل بشه. من در ارتباط با کشاورزی دقیق، اگر چون توی این صحبتاتون خیلی اشاره میکنید، اگر منظور استفاده از ماشینالات هست و به نوع ابزارالات سنگین هست در کشاورزی، بله، خب طبیعتاً در به اصطلاح زمین هایی که سطحش کم هست غیر قابل قبول و غیر اقتصادی هست.
درست.
اما وقتی ما این رو میاریم در حد آبیاری هوشمند میاریم که نیازی به ابزارالات پیشرفته این نداره، فقط در حد یک سنسور هست و یا دستگاه دیگه هست، این چرا میتونه در سطح مزارع کوچک قابل اجرایی و به نوعی درست. عملیاتی بشه.
من قانع شدم آقای دکتر. از توضیحتون ممنونم. متشکرم. عزیزان، آنچه شنیدید حاصل صحبت من بود با آقای دکتر علیرضا عطری، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و همچنین دبیر کمیته هوشمندسازی وزارت جهاد کشاورزی. امیدوارم مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. آقای دکتر، مجدد از شما تشکر میکنم، باهاتون همینجا خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم و خیلی ممنون از اینکه زحمت میکشید و صدای ما رو به تمام بهره بردارا و افرادی که به نوعی به کشاورزی وابسته هستن میرسونید.
شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، آغوش امن خداوند نگهدارتون.
Your شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد. سس مایونز تبرد باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد. این روغن تبرد رو که باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده. سس های کچاب تبرد باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.
من خونه سازی رو خیلی دوست دارم، همیشه از پدرم کمک میگیرم. پدرم یه بنای ماهره. پدرم گاهی منو میبره سر کارش، بهم میگه داشتن دوتا چیز رو زندگی خیلی مهمه، اولی یه سرپناه محکم و دومی یه خانواده صمیمی. پدرم میگه ساخت یه خونه محکم یه سیمان خوب میخواد تا آجرا رو سفت به هم بچسبونه و ستونا رو محکم کنه. اون میگه سیمان یه خانواده هم دوستی و محبت بین اعضای اونه. پدرم میگه خونه و خانواده رو باید ساخت، فقط باید هر کدومش یه سیمان خوب داشته باشه. همه چی از یه سیمان خوب شروع میشه.
سیمان خوب، سیمان کردستان.
خوشبختی یک حس درونی است. هیچ کس غیر از خود ما نمیتونه ما رو خوشبخت کنه. خوشبختی حاصل نوع نگاه ما به زندگی است. خوشبختی تعبیری متفاوت از آنچه در ذهن داریم. دیر نشده سفر موفقیت خودتون رو شروع کنید. دست دست کردنها، امروز و فردا کردنها تو را به هیچ جایی نخواهد رساند. سپاس از شما همراهان گرامی شبکه رادیویی اقتصاد که در نوبت نخست کاری این شبکه همراه بودید با بخشی یا تمام برنامه‌هایی که از ساعت 6 صبح تقدیم حضورتون شد. امیدوارم آنچه تقدیمتون شده مورد پسندتون قرار گرفته باشه. این بخش کاری به پایان خودش رسید. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم آرزوی ادامه روزی پر از خیر و برکت و تندرستی براتون دارم. با ادامه برنامه‌ها در نوبت دوم کاری رادیو اقتصاد همراه باشید. در امان حق، خداحافظ.